نوار دهم، لبه دوم، از صفحه 213. هم در این باب حکایت فرمود که شیخ بهاءالدین زکریا کثیرالسیاحه بود. وقتی بر سر جمعی از جوالقیان برسید، در میان ایشان بنشست. نوری در آن جمع پیدا شد. چون نیکو نگاه کرد، یکی را از آن جمله دید که نور از او ساطع می‌شد. آهسته نزدیک او برفت و با او گفت که تو در میان این قوم چه می‌کنی؟ او جواب داد یا زکریا تا بدانی که در میان هر عامی خاصی هست. هم در این باب حکایت فرمود که وقتی بزرگی در میان جمعی هم از این بابت برسید، یکی را دید که در دو رکعت نماز قرآن تمام کرد. آن بزرگ حیران شده با خود گفت که در این سلکی که این مرد است، این نوع طاعت از او غریب باشد، نه همانا که در این کار مستقیم تواند بود. الغرض چون از ایشان بگذشت، بعد از 10 سال باز بر سر آن جمع رسید. آن درویش را هم بر آن قرار دید. آنگاه گفت حقیقت معلوم کردم که در میان هر عامی خاصی هست. توضیح حاشیه: فواید الفؤاد، ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیا، تألیف امیر حسن علائی سعدی با تصحیح و مقدمه محمد لطیف ملک، لاهور 1966-6 و 7. ادامه متن: دوشنبه 21 ماه مذکور ذوالقعده دولت پابوس حاصل شد. سخن در برکت قدم نیک مردان افتاد. فرمود که هر موضعی که هست به یمن اقدام ایشان مروه است، چنانچه مسجد جامعه دهلی. بعد از آن فرمود که اقدام چند کس از اولیا و بزرگان آنجا رسیده باشد که آن مقام چندان راحت دارد. در اثنای آن فرمود که از محمود کبیر شنیدم که او گفت سحرگاهی بزرگی را دیدم که بر بالای کنگره های ملمع مسجد جامعه آدینه که بر سر طاق های محراب است می آمد و می رفت. به مثل مرغی در آیت سرعت، بی تشویش از این سر تا آن سر می آمد و می رفت و من از دور نظاره می کردم. چون نزدیک صبح شد، از آن کنگره ها فرود آمد. پیش رفتم و سلام کردم. مرا گفت که دیدی؟ گفتم دیدم. گفت پیش کسی مگوی. در این میان کاتب حسن علای سعدی عرضه داشت کرد که بیشتر از بزرگان احوال خود را مستور داشتند، حکمت چیست؟ فرمود که اگر سر فاش کنند، محرمیت سر دیگر را نشایند. چون یکی با یکی رازی گوید و آن شنونده آشکارا کند، پیش آن گوینده باز رازی دیگر را نگوید. بنده عرضه داشت کرد چگونه است که خواجه ابو سعید ابوالخیر رحمت الله علیه بارها از غیب سخنان بر زبان آورده است. فرمود که آن زمان که اولیا در غلبات شوق می باشند، از سر ستر چیزی می گویند، اما آن که کامل است هیچ نوع از اسرار بیرون ندهد. بعد از آن دوبار این یک مصرع را با لفظ مبارک راند. مردان 1000 دریا خوردند و تشنه رفتند. بعد از آن فرمود که حوصله وسیعی می باید که اسرار را شاید و اهل این معنا به تمامی اصحاب صحبند. بنده پرسی که مرتبه اصحاب سکر بالاتر یا مرتبه اصحاب صحب؟ فرمود که مرتبه اصحاب صحب و الله اعلم. به نقل از همان مأخذ 18-20. ای درویشان و عزیزان، نصیحت برادر خیش نگاه دارید و به هر رسن در چاه مشوید که در چاه‌ها ویه بمانید و سود ندارد، و هرچه مرا به شما باید در این جهان و آن جهان به من و فرزندان و به دین و دنیای من باد. مکنید ای دوستان و عزیزان من و برادران من که شما را در این راه بس تجربه نیفتاده باشد. 50 سال شد که تا ما را در کاری افکندند و چندان از غیر و شر این راه بر ما گشاده کردند که هیچ کس را امروز خود آن باور نباشد، چه از ائمه و چه از مشایخ طریقت. با شما میگویم و پرده خیش میدرم، نصیحت برادر خود نگاه دارید که این کار بدین راست نیاید که کسی از سر دعوی خیش نعره‌ای بزند و یا در میان حلقه درویشان آستین برافشاند و یا سری در جنباند و یا پای بر زمین زند و یا آوئی بکند و یا کخکخی چند بکند. این هرگز نه رسول کرده است صلی الله علیه و سلم و نه صحابه او. حالت اولیا را منکر نیستم، اما این نه حالت اولیای خداست عزوجل. این نهاد هر که دیو مردم است. حالت اولیای خدای عزوجل چون باران رحمت بود بر هر که بارد او را از آن رحمت نصیبی باشد و اگر بر زمین بارد چندان نبات و سبزه و چشمه پیدا آید که هر که فرا وی رسد آسوده و خوشروح و خوشدل باز گردد و سیمای آن بر رویهای ایشان پیدا آید و نور هدایت در کار ایشان پدید آید، چه در کار دین و چه در کار دنیا. دست و پای و چشم و گوش و زفان ایشان همه در بند اسمت باشد و هیچ کار نرود بر ایشان که نچنان باید، همچنان که یاران رسول علیه السلام بودند هر کجا که بودندی. از نشست و خواست و گفتار و کردار ایشان همه اهل ملل را نیک افتادی و سود داشتی. نچون حلقه درویشان ما که میگویند که ما بر راه ایشان میرویم و هر که از مسلمانان میبیند هر یکی زنار برمیبندد. این نراه ایشان است و پشتا پشت میافتند و هر که روی به حلقه ایشان نهادی همه آواز تکبیر و تحلیل و تسبیح قرآن خواندند. شنیدی امروز هر که روی به حلقه ما نهد و از دور فرانی اوشد راست بدان ماند که گویی خراباتی است که همه سرمست گشتند. الواقعه روزی در شهر نیشابور بودم. درویشی درویشان را دعوتی ساخته بود، ما را نیز خوانده بود. چون درویشان همه جمع آمدند و چیزی به کار بردند و دست فرا سماع کردند، من برخواستم که وضوعی تازه کنم. این میزبان را دیدم که در میان سرای میگریست. گفتم این درویش چرا میگری؟ گفت مپرس. چند گاه بود تا من بر این خراباتیان امر معروف میکردم که در همسایگی من بودند. امشب یکی از این خراباتیان مرا آواز داد که بیا. من بیرون رفتم، از دیگر نیمه کوی او خرابات بود. آن مرد خراباتی مرا گفت فراشنو و انصاف بده تا سماع این درویشان که در سرای تو اند گرمتر و خوشتر یا از آن این خراباتیان. سوگند بر من داد که به ایست و هر دو را فراشنو تا کدام به هوا نزدیک تر است. چون بنیوشیدم آنچه در سرای من می رود بسی از آن خراباتیان خوشتر است و به هوا نزدیک تر. گریستن من از این است. گفتم خاموش که این ابلیس در پیش تو نهاده است. سوگند عظیم بر من داد که فردا در این سرای آی تا چیزی بینی. چون فردا در سرای رفتم همچنان بود که اون گفت و چند جای دیگر پس از آن گوش فرا داشتم همان رنگ داشت، بلکه این بسیاری بران مزید داشت که طریق آن قوم و اسباب ایشان راست تر بود. اگر می دانید که چنین است مکنید که بدین راه عقبه مرگ باز پس نتوان گذاشت و توشه قیامت بر نتوان داشت، فسادی نتوان کرد که دین در سران بکنی و خاسر دو جهان گردی. توضیح حاشیه: مفتاح و نجات تصنیف شیخ الاسلام احمد جام ژندپی با مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر علی فاضل 157 تا 161. ادامه متن: بسیاری بنگریستم تا در هیچ کتاب چیزی هست که هر که سرود گوید یا چیزی از این که میزنند برزند و یا پای فرو کوبد او را چند ثواب است؟ هیچ ندیدم، اما بسیاری دیدم که هر که خدای عزوجل را یاد کند یا یک بار بگوید سبحان الله و الحمدلله و اگر بگوید لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و اگر استغفاری گوید بسیار ثواب یابد. اگر ما را نه هوا و بدتر گرفته است، چرا نه آن کنیم که رضای خدای تعالی در آن بود و مشایخ سلف کردند؟ اما چون هوا از ما این می‌خواهد و مطابع هوا این، لابد چنین باید کرد. اما اگر مطابعت فرمان خدای و رسول می‌کنی، قال النبی علیه السلام ذکر الله بالقدات والعشی خیر من حتم سیف فی سبیل الله. فارسی خبر چنین باشد که رسول علیه السلام می‌گوید یاد کرد خدای عزوجل در بامداد و شبانگاه بهتر از شمشیر زدن در روی کافر، چیزی که همه مفسدان بدان مفسد می شوند و همه خراباتیان بدان خراباتی می گردند، ما بدان زاهد و عبدال می شویم. آری تو پنداری به یک شهادت رستی، فرداد کند خمار کمشب مستی. من نمی گویم که سماع درویشان حرام است، اما من می گویم که این نه سماع درویشان است بلکه سماع مفسدان است و هر که سماع چنین داند نه درویش است. و هرگز کی شنودی و از که شنودی که درویشان اهل صفه این پیشه گرفتند و شب و روز در این فرا سر آوردند. اما روا بود که درویشان را از چیزها سما افتد که دیگران را نیفتد و این مسلم است و ابیات و اشعاری هست که آن توحید و حکمت است و آن مسلم است. اما اندر این راه درویشان قومی ناجوان مردان در آمدند و اهل صلاح را بدنام کردند و راه زندگی و اباحت در میان امت محمد علیه السلام پراکندند و زندگی گری بردست گرفتند و خود را در میان این قوم افکندند تا راه مشوش کردند. اگر نه چه جای آن است که از درویش محقق کسی که سخن گوید نه به حرمت زفانش در ساعت لا گردد و دینش زوال آید. اما در میان هر قومی از مسلمانان گروهی ناجوان مردان افتادند که خرابی دین و دنیا از ایشان است. دویست بیش است از این قوم که مرا تجربه افتادند. به این سخن نه پوستین کسی می کنم، همه تجربه. من پنداشتم که از آن هر یکی زاهدی است که ورای او امروز کسی نیست، چون یک چندی برآمد نتوانم گفت آنچه دیدم. زنهار ای برادران و فرزندان من که هر کسی را که نیازموده اید نه به دین و نه به دنیا بر ایشان اعتماد و تکیه مکنید که هر دو بر باد دهید و دست از شریعت باز مدارید اگرچه یک چیز باشد و هر که از وی ترک شریعت ببینید با وی صحبت مدارید اگرچه یک بار ببینید. هر که امروز در این قوم اعتقاد نیکو کرد و ایشان را در سرای راه داد دین و دنیا را به زیان آورد و خاضه نصیحه. اگر خردمندید این بسنده است و اگر نیستید این و مانند این فایده نخواهد کرد و هر که به قول خدای و رسول راه نخواهد بود به هیچ چیز راه نبرد و هر که هوای او بر عقل و علم او غالب است از او روز بهی نیاید. رسول علیه السلام میگوید که هیچ مؤمن نباشد که نه هر روز بامداد دست بزند عقل او با هوای او. اگر عقل او هوای او را غلبه کند آن روز او را همه صلاح و خیر باشد و اگر هوای او عقل او را غلبه کند آن روز بر او نیک باشد. اکنون می نگر تا خود هرگز یک روز دیدی که عقل تو بر هوای تو غلبه کرده. اگر نه آن استی که هوای ما بر علم و عقل ما غلبه کرده استی چرا از قرآن و اخبار و حکمت حکما و وعظ واعظان دست بباید داشت و سرود رخ و زلف و خال جانان باید گفت که ما را از این راه گشاید. این تمام احمقان که ما این که این کنیم و این خریم و این جوییم و بدین پی بریم. به نقل از همان مأخذ 162 تا 167. پیش از این از این ضعیف شیخ نجم الدین احمد ابن عمر ابن عبدالله صوفی خیبری معروف به نجم الدین کبرا خواص اصحاب معنا که به صورت دورترک بودند و از راه معنا نزدیک التماس کردند کتابی به زبان تازی که روشنترین همه زبانها تا دستوری بود در راه حق تعالی و شرط و علامات آن جمع کردیم و نام آن کتاب رسالت الخائم الخائف من لامت اللائم الطالب به قلب الحارب به قالبهی نهادیم و به حمدالله تعالی مقبول آمد و مقدمان دین و شریعت نبوی قبول فرمودند و موافق حال ایشان آمد. لکن جماعتی دیگر که از زبان تازی دورترک بودند و ایشان را به زبان پارسی معانست بیشتر بود التماس کردند تا یکی دیگر مانند آن یا نزدیک آن کتابی کنیم به زبان پارسی که تلو زبان تازی است در حلاوت و فصاحت تا فایده عام‌تر بود. اجابت کردیم و بر مهمات دیگر که بود مقدم کردیم و نام او رسالت و سائر الحائر الواجد الاسائر الواحد الماجد نام نهادیم و در نهادن این نام 5-6 معنا گوش داشتیم که آنکه مرد سائر باید در راه حق تعالی که از راه تمنا چیزی نتوان یافت. دیگران که مرد واجد باید از وجد و وجدان و موجدت و وجود، زیرا که مرد تا در وجد نباشد به چیزی نرسد و نیز از راه قال هم نیکو باشد زیرا که یافتن چون نایافتن نباشد. دیگران که نام ستاری اصل مطبوع صیادی او یاد کردیم تا گناهان و خورده ها اصل خردهای ما را به کرم عفو فرماید. دیگر نام واحدی او در آخر نام آوردیم، اصل او زدیم تا بداند رونده که آخر راه رونده فناست، اصل راه فنا رونده در وحدانیت و در نام رونده خائر آوردیم و در نام حق تعالی ماجد، زیرا که ماجد مستحق فناهای بی حد و اندازه بود و سایر در آن متحیر گردد. اکنون بباید دانستن که راه رفتن را پیشینیان 8 شرط نهادند بعد از مسلمانی تمام، و ما در آن 8 شرط 2 دیگر در افزودیم تا 10 شود که تلک عشرته کاملا: طهارت، خاموشی، خلوت، صوم، دوام ذکر لا اله الا الله، نفی خواطر، تسلیم، اختیار صحبت صالحان، ترک خواب و اعتدال در طعام و شراب. از شرط الاول طهارت. و طهارت انواع بسیار است. یکی طهارت از کفر و شرک جلی، دیگر طهارت از شرک خفی چون ریا و سمعت، دیگر طهارت از دوستی دنیا و هرچه دروست، دیگر طهارت از حواجس نفوس و وساوس شیطان، دیگر طهارت از رفع حاجت بر غیر حق تعالی، و اگرچه جبرائیل علیه السلام باشد، چنان که ابراهیم علیه السلام گفت اما الیک، اول طهارت از جنابت و حدث، 4 اندام شستن است که وظیفه عوام اهل اسلام است، و چون برام طهارت مداومت نماید از جمله خواص گردد و فایده این طهارت 20 است به ظاهر. فایده اول رفع حدث و جنابت، فایده دوم تخفیف است، زیرا که رسول علیه السلام در حدیث قریب فرمود که سر طهارت تخفیف است و این سخن را قوری اصل غروری است که جز پیغمبر یا ولی ندارد، و آن است که چون مرد به نجاست حدث یا جنابت ملوث بود، محمل اصل مجمل شیاطین گردد، زیرا که در حدیث درست میگوید الخشوش و محتضر، یعنی چیزهای بی نماز در او شیاطین جمع شوند و حاضر گردد. پس چون مرد وضو بسازد، شیاطین و ثقل ایشان از او دور شود، تخفیف حاصل آید. فایده سیوم نظافت است و رسول علیه السلام می گوید الدین و نظافه. فایده چهارم شستن کل آلودگی از روی روح پاک است. اشاره است به این سخندران است که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. فایده پنجم آتش نفسانی به آب کشتن است و روحانی شدن. فایده ششم به اسباب حیات پیوستن که وجعلنا من الماء کل شیء حی. فایده هفتم سلاح در پوشیدن که الوضوء و سلاح المؤمن. فایده هشتم نور بر نور افزودن که الوضوء و الوضوء نور علی نور. فایده نهم علامت ایمان با خود نشاندن که لا یحافظ الوضوء الا مؤمنین. فایده دهم به طهارت صغرا مصحف برداشتن و به طهارت کبرا کلام مجید از بر خواندن. شرط دوم خاموشی زبان ظاهر الا از ذکر حق تعالی، و در خاموشی زبان ظاهر 10-12 فایده بیش است. فایده اول نجات روز قیامت از حساب. فایده دوم آن است که چون زبان ظاهر خاموش شود، زبان دل در گفتن آید. فایده سوم نجات از دوزخ، چنانکه رسول علیه السلام گفت و هل یکب الناس علی وجوههم او علی مناخرهم الا حسائد و الفنتهم. فایده چهارم آن است که هر روز اندامهای تن همی سوگند می دهند زبان را که خاموش باشی از زیادتی گفتن، که اگر نگوید ابرار قسم ایشان باشد. فایده پنجم قهر نفس است در خاموشی، که این نفس هرزلایی. شرط پنجم دوام ذکر لا اله الا الله است، و اگر وقت وقت نیز محمد رسول الله بگوید سخت خوب بود، و علم اولین و آخرین در این کلمه مضموم است. آن آوردی چو حق به یاد آوردی، و نه به مثل به دست باد آوردی. ظلمی که بکرده ای به جان و دل خیش، فارغ بنشین کان همه داد آوردی. چون گفتم که علم اولین و آخرین در این کلمه تعبیه است، فواید او را شرح دادن از خام. کعبه را جامع کردن ار حبس است، یا بیتی جمال کعبه بس است. با این همه فوایدی چند یاد کرده آید. شرط ششم نفی خواطر است، و این مشکل ترین شرطی باشد بر راهروان راه حق تعالی، و حقیقت نفی خواطر حقیقت ذکر است، زیرا که خواطر 5 نوع است. اول خاطر حق است، و نشان این خاطر آن است که بی سببی در دل آید و آن خاطر را نفی نباید کرد و خود به حقیقت نفی نتوان کرد، لکن وظیفه مبتدیان است که نفی کند، زیرا که او هنوز در تمیز خواطر استاد نگشت. دوم خاطر دل است و سیوم خاطر ملک و هر دو به یکدیگر نزدیکند و میان خاطر دل و خاطر ملک فرقی دقیق است و این فرق را آنجا دانی که در حدیث رسول علیه السلام است که رسول علیه السلام خود جوان مرد بودی و در ماه رمضان جوان مردتر بودی و چون جبرائیل علیه السلام به نزد او بودی جوان مردتر بودی از باد وزان، پس بدانست که از حضور ملک و خاطر او جوانمردی زیادت شد. چهارم خاطر نفس است و پنجم خاطر شیطان و این هر دو خاطر به یکدیگر نزدیکند، لکن میان هر دو خاطر فرقی است و آن است که چون نفس چیزی بخواهد و نیابد باز همان بخواهد و در خواستن آن چیز ستیز خانماید و شیطان چون به چیزی که گناه است فرماید اگر مرد آن نکند به چیزی دیگر خواند، زیرا که او را مراد از لال است. توضیح حاشیه: رسالت و سائر الحائر الواجد، تصنیف شیخ نجم الدین کبرا، طبع ام موله. ادامه متن: بدان که حقیقت کشف از حجاب بیرون آمدن چیزی است بر وجهی که صاحب کشف ادراک آن چیز کند که پیش از آن ادراک نکرده باشد، چنان فرمود و کشفنا انک قطائک، یعنی حجاب از پیش نظر تو برداشتیم تا مکشوف نظر تو گشت، آنچ پیش از این نمی دیدی. و حجاب عبارت از موانعی است که دیده بنده بدان از جمال حضرت جلت محجوب و ممنوع است و آن جملگی عوالم مختلف دنیا و آخرت است که به روایتی 18,000 عالم گویند و به روایتی 70,000 عالم و به روایتی 360,000. آنچ مناسب تر است 70,000 است که حدیث صحیح بدان ناطق است که ان الله 70,000 حجابا من نور و ظلمتی، و این 70,000 عالم در نهاد انسان موجود است و به حسب هر عالم انسان را دیده است که آن عالم بدان دینه مطالعه تواند کرد در حالت کشف آن عالم، و این 70,000 عالم در دو عالم مندرج است که از آن عبارت به نور و ظلمت توان کرد، یعنی ملک و ملکوت و نیز غیب و شهادت گویند و جسمانی و روحانی خوانند و دنیا و آخرت هم گویند. جمله یکی است، عبارات مختلف می شود و انسان عبارت از مجموعه این دو عالم است که قدرت لایزالی جمع بین و ضدین کرده است و 70,000 دیده که ادراک 70,000 عالم کند در مدرکات دو عالم انسان مندرج گردانیده، چون حواس پنجگانه که به جسمانیت انسان تعلق دارد و جملگی عوالم جسمانیات بدان 5 حس ادراک کند و آن را عقل و دل و سر و روح و خفی خواند. اما در اصطلاح اهل سلوک مکاشفات اطلاق بر معانی کنند که مدرکات پنجگانه باطنی ادراک کند، نه بر آنچ حواس پنجگانه ظاهری ادراک کند یا قوای بشری که تابع حواس است. پس چون سالک صادق به جذبه ارادت از اسفل سافلین طبیعت روی به اعلا علیین شریعت آرد و به قدم صدق جاده طریقت بر قانون مجاهده و ریاضت در پناه بدرقه متابعت سپردن گیرد، از هر حجاب که گذر کند از آن 70,000 حجاب او را دیدهی مناسب آن مقام گشاده شود و احوال آن مقام منظور نظر او گردد. اول دیده عقل او گشاده گردد و به قدر رفع حجاب و صفای عقل معانی معقول روی نمودن گیرد و به اسرار معقولات مکاشف می شود و این را کشف نظری گویند. بر این اعتمادی زیادت نباشد تا آنچ در نظر آمد در قدم نیاید اعتماد را شاید. نه هرچ تو بینی به تو بخشند ای دل، بیشتر حکما و فلاسفه در این مقام بماندند و همت بر تسبیه عقل و ادراک معقولات صرف کردند و آن را وصول به مقصد حقیقی شناختند و از فواید دیگر مدرکات محروم ماندند، و چون از کشف معقولات عبور افتاد مکاشفات دلی پدید آمد و آن را کشف شهودی گویند. انوار مختلف کشف افتد چنان شرط آن در فصل مشاهدات نموده آمد. بعد از آن مکاشفات سری پدید آید و آن را کشف الهامی گویند. اسرار آفرینش و حکمت وجود هر چیز ظاهر و مکشوف شود. بعد از آن مکاشفات روحی پدید آید و آن را کشف روحانی گویند. در مبادی این مقام کشف معارج و عرض جنات و جهنم و رؤیت ملائکه و مکالمات ایشان پدید آید و چون روح به کلی صفا گرفت و از کدورات جسمانی پاک گشت، عوالم نامتناهی مکشوف شود، دایره ازل و ابد نصب دیده گردد. اینجا حجاب زمان و مکان برخیزد تا آنچ در زمان ماضی رفته است در این حال ادراک کند، تا کس باشد که ابتدا آفرینش موجودات و مراتب آن کشف نظر او شود و همچنین آنچ در زمان مستقبل خواهد بود ادراک کند. چنانک پسر حارثه می گفت که انی انظرو الى اهل الجنت یتزاورون و الى اهل النار یتعاورون. و خواجه علیه السلام می فرمود عرستو علی الجنت فرعیتو اکثر اهل حل مساکین و عرستو علی النار فرعیتو اکثر اهل حل نساء. چون حجاب زمان و مکان دنیاوی برخواسته بود، زمان و مکان آخرتی کشف می افتاد و هم در این مقام باشد که حجاب جهات از پیش برخیزد و از پس همچنان بیند که از پیش بیند. خواجه علیه السلام می گفت ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی به رکوع ولا به سجود ولا ترفعوا رؤوسکم فانی اریکم من امامی و خلفی، یعنی از پس همچنان می بینم که از پیش می بینم. و بیشتر خرق عادات که آن را کرامات گویند در این مقام پدید آید، از اشراف بر خواطر و اطلاع بر مغیبات و عبور بر آب و آتش و هوا و طی زمین و غیر آن، و این جنس کرامات را اعتباری زیادتی نباشد، زیرا که اهل دین و غیر اهل دین را بود. چنان که خواجه علیه السلام از ابن ساعد پرسید ما ترا؟ قال ارا عرشن علی الماء، فقال النبی صلی الله علیه و سلم ذاک عرش ابلیس. و دیگر آنک جنس این خرقادات دجال را خواهد بود، تا در حدیث آمده است که مرد را بکشد و زنده کند. اما آنچ آن را به حقیقت کرامات توان گفت و جز اهل دین را نبود، آن است که بعد از کشف روحی در مکاشفات خفی پدید آید، زیرا که روح کافر و مسلمان را هست، اما خفی روحی حضرتی است خاص که جز به خاصان حضرت ندهند. چنانک فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه. و جای دیگر فرمود و یلق روح من امرهی علی من یشاء و من عبادهی. و در حق خواجه علیه السلام فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری الکتاب ولا ایمان ولکن جعلنا له نورا تهدی بهی من نشاء من عبادنا. یعنی روحی نورانی حضرتی به بعضی بندگان دهیم دون بعضی، تا به واسطه آن راه یابند به عالم صفات خداوندی، که رستم را هم رخش رستم کشد، تا چنانک دل واسطه دو عالم جسمانی و ملکوتی آمد، یک روی در ملکوت و دیگری در جسم دارد، تا بدان روی که در ملکوت دارد قابل فیضان نور عقل گردد و بدین روی که در جسم دارد آثار انبار ملکوتیات و معقولات به نفس و تن می رساند. و سیر واسطه دو عالم دل و روح آمد، تا بدان روی که در روح دارد استفادت فیض روح می کند و بدان روی که در دل دارد حقایق فیض روح به دل می رساند. همچنین خفی واسطه ی عالم صفات خداوندی و عالم روحانیت آمد، تا قابل مکاشفات حضرتی گردد و عکس آن اخلاق به عالم روحانیت رساند، تا به شرف تخلق و به اخلاق الله مشرف گردد، و این را کشف صفاتی گویند.